بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کار به جایی رسیده که تمام دنیا غرب اینا میگن که ما یه مشکلی مسئله داریم تو دنیا، فقط مسئله یه انقلابه. اگه همینا با ما کوتاهیان، اگه همکاری کنن دیگه تمام، هیچ مشکلی ما تو، چون کمونیسم که نیست، چی که نیست، چی که نیست، جنبش های ناسیونالیستی هم که خوابیده، ملی گرایی ضد جهانی سازی ضد امپریالیسم جهانی، فقط همینا، همین تفکر، این تفکر یه جوری حل شه ما دیگه مشکلی نداریم. الان خواهش حاضرن بکنن، التماس، شما نگاه نکنید بی اولدرون بولدرون، حاضرن التماس بکنن ولی به شرطی که کوتاه بیان. یعنی بگیم آقا حرفایی که زدیم پس میگیم، ما اشتباه کردیم. همه مسئله اینه. ببینید استدلالایی که میکنن توی نطقاشون هست، تحلیلشون اینه از این انقلاب جهانی اسلام که راه افتاده همه جای دنیا، الان شلوغه دیگه، همه جا به هم ریخته. مسلمان‌ها یه ملت گوسفندان آرامی بودن، همیشه دعوا می‌کردن. از وقتی که دیگه گوسفندا بعدا نمی‌کنن و برگشتن به طرف گرد، این حالا احساس میکنه که اسمش میشه بنیادگرایی. وقت تعبیرشون اینه که تو نطقاشون هست، این تو نطق مثلا بوش و تو نطق بلر و اینا، همین اواخر همین دورهایی که انتخاباتشون بود دوباره اومد، میگه که این ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، آسیایی‌ها مثلا، آفریقایی‌ها، اینها به خصوص حالا آسیایی‌ها و خاورمیانه، میگه اینا بیچاره‌ها سنتی‌ان، فقیرن، بی‌سوادن، حسودیشون میکنه به ثروت ما، حسودیشون میکنه به دموکراسی و آزادی ما، عقده‌ای شدن. اصلا این عبارتش ها، یعنی بوش تو نطقش اینا رو گفت، عقده‌ای میشن، بیچاره ها فشار میاد روشون، نمیتونن تحمل بکنن، از توش رادیکالیزم و تروریسم و بنیادگرایی و شورش و انقلاب و اینا میاد بیرون. یعنی مشکل اینه، مشکل اینه که ما غنی، اینا فقیرن، بیچاره ها عقب افتادن، حسودیشون میشه، اینا حسادت، این طبیعیه. لذا باید بهشون میگیم بابا ما هیچ چیزی هم دلو شما نمیندازیم، میگم آروم باشید، شلوغ نکنیم، نظم دنیا رو به هم نزنیم، یاغی نباشیم، فعلا ما پلیس دنیا در اختیار ما، شلوغ نکنیم، لگد نزنیم. این معنیش دیگه. جوابی که امام بهشون داد در واقع با صدای بلند و اینا شنیدن و خودشون رو به ناشنوایی زدن این بود که مردم ما از حسادت و عقده و حقارت نیست که در برابر شما ایستادن، مردم به خاطر شکنجه هایی که کردید، کودتاها، به خاطر جنگ هایی که تحمیل کردید و میکنید، به خاطر دیکتاتوری ها، غارت ها، تحقیر ها، از اینا مردم عصبانی هست. ثروتی که در کشورهای شما انباشته شده از کجا آمد؟ اینو بگید. سازمان ملل در 1991 آمار رسمی شه، مال 13-14 سال پیش، آمار جدید شه من ندارم، ندیدم. قبلا 13-14 سال قبل سازمان ملل رسما اعلام کرد که 125 کشور دنیا مستعمره اینا بودن یا هستن. میدونی یعنی چی؟ یعنی 80% ملت‌های دنیا رو اینا دوشیدن توی دو غرب. هر اون نفت داره، نفت از اون بردن، اگه این طلا و الماس زیر پاش اون فلان کشور افریقایی، اونا رو بردن، اگه فلان جا چی داره اونجا بردن، از هند چی ببرن، از مصر و الجزایر چی ببرن، از هر جا هر چی داشته 200 سال دارن میبرن. 100 و خورده‌ای، یعنی حدود 80% کشورهای آسیا و افریقا و امریکای لاتین مستعمره اینا بودن در دو قرن اخیر و بعدشون هنوز هم مستعمره. حالا بعضی استعمار سری، یعنی رؤساشون سری هم نام میذارن و برمیدارن، بعضیشون هم غیر مستقیم در پوشش انتخابات قلابی. ما حسودیمون نمی کنه، ما از شما میپرسیم این ثروت از کجا برشید بردید اونجا و این رفاه و امکاناتی که در چند تا 7-8 تا کشور اروپای غربی و امریکاست، اینا از کجا اومده؟ اینا همه مال خود شماست؟ اینا محصول زحمات شرافتمندانه شما بوده یا محصول قتل و غارت و لشکرکشی و استعمار که تا همین الان ادامه داره؟ و بعد از روز ضد حمله‌ای که بعد از امام شروع کردن تحت عنوان وداع با اسلحه و وداع با خشونت، تا آقا آرامش، مسالمت، همکاری، تحت این عناوین ایده وداع با مقاومت رو و ترک مبارزه رو جا بندازن ارباب دنیا که دیگه نسل‌های جوان به سراغ انقلاب و مقاومت اینا نرن، یعنی فرهنگ تسلیم به جای فرهنگ مقاومت و مبارزه حاکم بشه. یکی دو تا تعبیر دیگه من اینجا آورده بودم که حالا برای که خسته نشید از اونها من صرف نظر میکنم، فقط به دو تاش من یه اشاره اجمالی بکنم و عرضمو تمام بکنم. یه مورد دیگه از بحثایی که کردن راجع به اینکه انقلاب و به خصوص انقلاب دینی، یکی از اشکالات تئوریکی که بهش شده و اساسا به مفهوم انقلاب شده، نه فقط هم انقلاب دینی، اینه که انقلاب یک حرکت به تعبیر اونا کالکتیویستی، یعنی جمعی است و کالکتیویسم چیکار میکنه؟ کلگرایی، فرد و فردیت رو نادیده میگیره. به عبارت دیگه انقلاب چون مردمی است و اجتماعی است، فرد رو به سلاخ‌خانه جمعیت و جمع میبره. و همین تعبیری که میگن توده‌گرایی، پوپولیسم، یعنی وقتی که اگه مردم بیان به نفع اینا رأی بدن میشه دموکراسی، اگه مردم بیان علیه اینا رأی بدن، به چیزی که اینا نمیخوان رأی بدن، اسمش میشه پوپولیسم. پوپولیسم یعنی توده‌گرایی، یعنی یه مش جماعت سیاهی لشکر ابله که هیچ کس از خودش نه تشخیص داره، نه اراده داره، نه فردیت و فردانیت نیست، همطوری گندوار یه کار رو میکنن. اگر به نفع اونا باشه دموکراسیه، اگر به ضرر اونا باشه چیه؟ پوپولیسمه یا توده‌گرایی است. فوکو یک تعبیری داشت در مورد انقلابشون، خودش انقلاب دیده بود، من روش استناد میکنم چون یه آدم بسیار تعیین کننده است در غرب. میگه که ما با دیدن انقلاب ایران دیدیم کلکتیویزمی را که بدون انحلال فردیت و شخصیت فرد یک کار جمعی کرد. یعنی مردم در ایران در انقلاب، مردم انفرادی فکر کردند و اجتماعی عمل کردند. این خیلی تعبیر قشنگی، انفرادی فکر کردند و تصمیم گرفتند و اجتماعی عمل کردند و فرد زیر پای جمع له نشد. میگه این انقلاب اولین انقلاب به روش جدید است علیه گفتمان مدرنیته، منتها نه از موضع مادون مدرنیته، بلکه از موضع مافوق مدرنیته، از نه از موضع حد که حرمت فرد، بلکه از موضع ایجاد مسئولیت برای فرد در کنار حریم و حقوق فرد. این که اصلا تو تفکر دینی شما میدونید برخلاف تفکرهای ایدئولوژی که در غرب به وجود آمد، چه حالا مارکسیسم، چه فاشیسم، چه لیبرالیسم و ایزمهای دیگه شون، تو گفتمان دینی اصلا فرد با جمع هست ولی در این حال تنهاست، یعنی منحل در جمع، مندک که در جمع نمیشه فرد. برای که ما اصلا قرآن صریحا به ما میگه، پیغمبرا به ما صریحا گفتن که شما تو جمع هستید اما شما تنهایید، شما تنها به دنیا آمدید و تنها میمیرید و تنها برانگیخته میشوید. یعنی هر کسی مسئول عمل و انتخاب‌های فردی خودشه. بنابراین ما در این حالی که وارد یک انقلاب و جنبش جمعی میشیم و در کنار هم فداکاری میکنیم و در کنار هم زندگی میکنیم، اما در این حال هر کسی خودشه و انتخاب‌های خودش، یعنی فرد هویت خودش رو در جمع به کلی از دست نمیده، حقوق و حریم خودش رو از دست نمیده. تو ایدئولوژی‌های مادی اجتماعی ستیزنده بنیادگرای به اصطلاح انقلابی در غرب و شرق بود که فرد له میشد زیر پای جمع. شما در جواب اونا میتونید انگشت تأکید بذارید روی فرد و فردگرایی در برابر جمع و کلکتیویسم، نه در برابر این، چون این چالش نوعی دیگری است. و بعد اتفاق دیگه که باز یک از اعترافاتش که خود اینا کردن اینه، میگه که کاری که امام کرد این بود، اما به ما یاد داد که اینجوری نیست که شماها تئوری انقلاب مینویسید بعد ما انقلابمون رو بر اساس تئوری انقلاب شما انجام میدیم. نه، قضیه عکسه. از این به بعد ما انقلاب میکنیم، شما تئوری های انقلابتون رو تغییر بدید. از این به بعد ما انقلاب میکنیم، شما تئوریاتون رو عوض کنید، شما برای انقلاب ما تئوری بنویسید. نه اینکه ما نگاه کنیم شما چه تئوری ها و نظریه هایی دارید، ما خودمون رو با اون تطبیق بکنیم. در واقع باز تعبیر اون به عنوان یک اعتراف، تعبیری که دیگه از جامعه شناسان بزرگ در اروپا، حالا من اسم نمیارم بلکه بحث شخصی نیست، اینا یه ایده است، ایشون انگلیسی است، میگه او به ملت‌ها یاد داد و به تاریخ و به آکادمیسیان‌های دنیا یاد داد که، و در واقع گفت که ما مجبور نیستیم دنبال نظریه‌های انقلاب و علوم اجتماعی شما برویم، ما کار بزرگ خود را خواهیم کرد، آن وقت نظریه‌های شما و خودتان دنبال ما و ملت ما بدوید، از این به بعد ما تصمیم می‌گیریم، شما خودتون رو با ما تطبیق می‌دید. کافی است که تا حالا ما با خودمون با شما تطبیق دادیم و با طبقه بندی های شما. به عبارت دیگه دانشمندان علوم اجتماعی فرماندهان تحولات اجتماعی نیستند، بلکه دنبال رو وقایع اجتماعی هستند. یعنی اونا به ما به عنوان فاعلان اجتماعی درس نمیدن، بلکه از ما درس باید بگیرند از این به بعد. و این کار بزرگ دیگری بود که خمینی کرد، که میگفت همه این نظریه های سیمانی قولاسا و این متاتئوری هایی که راجع به انسان و انقلاب و جنبش های اجتماعی دارید، له یا علی، همه شما عوض میکنید، این همه عوض شده نیست. و این درس بزرگی بود به اونها برای آینده و به خود ما، اگر بخوایم همچنان درس بگیریم. و تعریف انسان در واقع به تعریف جنبش های اجتماعی عوض شد. و پاسخ اون بحث کلکتیویسم ایشون هم اینه که ایمان توی انقلاب این اردوگاه نخواست که هیچ وقت نگفت ما بخوایم یک کل اجتماعی رو که قبل از انقلاب بوده برداریم و جاش یک کل اجتماعی دیگر رو بگذاریم، که شما بگید آقا مگه میشه، مگه میشه هیچ تغییر ریشه‌ای رادیکال ناگهانی کلی در جامعه ایجاد کرد که اسمش رو بذاریم انقلاب؟ جواب اینه که نه، کسی دنبال اینم از اول نبوده تا شما بگید انقلاب توهم است. امام در این حال که آرمانگرا بود، در این حال نسبیگرا بود در مقام عمل، یعنی محاسبه میکرد، اهم و مهم میکرد. اصلا این بحث ولایت مطلقه فقیه که امام گفت، یه بعد مهمش همین بود که ما در عمل نسبیگرا هستیم، ما در مقام نظر و تئوری و هدف آرمانگرا و مطلقیم، اما در مقام عمل کاملا واقع بینیم. اینی که به اسم مصلحت جامعه، مصلحت نظام، مصلحت جامعه احکام رو اولویت بندی بکنید و در مقام اجرا میشه بعضی احکام رو اجرا شده تأخیر انداخت، بعضی ها رو مقدم کرد، بعضی ها رو مؤخر، یعنی یه نوع مهندسی اجتماعی که یه مضمون مهم اون تئوری نظریه ولایت مطلقه فقیه امام این بود. اصلا ربطی به استبداد آخوند و استبداد فقیه و اینا نداره، اصلا اینه مضمون اصلیش. اون در واقع یه نکته مهمش همین بود که اینو بگه که ما آرمانگراییم و در این حال واقع بین میتونیم باشیم و تصمیمات رو برای اجرا در رده بندی و طبقه بندی بکنیم و قبول داریم که در هیچ انقلابی شاید عنصر تماما جدید و بیریشه و بیسابقه نشه پیدا کرد، 100% بیسابقه، ولی بالاخره انقلاب با غیر انقلاب باید یه فرقایی داشته باشه. یعنی انقلاب رو صرفا توالی ساده وقایع غیر انقلابی که ریتم موتورش کمی تند شده ولی همون وقایعه نباید دونست. و فقط فرق انقلاب و غیر انقلاب نیست که بعضی اتفاقات سرعتش و دورش تند شده، نه، اساسا یه تفاوت جوهری باید باشه. کالبد انقلاب اگر روح انقلابی رو از دست بده، جسم و جسد انقلاب رو دست ما باد میکنه. از جا کندن رژیم سیاسی بدون دست بردن تو رژیم اقتصادی و فرهنگی کشور باعث میشه که کم کم از مواضعش انقلاب بی سر صدا یا علنا عقب نشینی کنه، مواضع به دست آورده رو از دست بده و برگرده یه حالت ارتجاع به گفتمان ما قبل خودش دست بده. من در این حال منتظرم که اگه دوستان سوالی یا اشکالی دارن به عرض من به طور مکتوب به من برسونن که این سوالات که بیاد من عرضمو ختم میکنم، به سوالات دوستان جواب میدم. تا سوالات دست من برسه من این بخش نهایی عرضمو ختم میکنم. و یه نکته ای که امام ازش تعبیر میکرد به تلاش برای تداوم انقلاب و ای که حتی من یادم میاد، شما رجوع کنید به تاریخ مکتوب بحثای امام، که حتی یه جایی که ما ظاهرا شکست میخوریم، ما بالاخره تو انقلاب تو جنگ جاهای مختلف شکست داشتیم، پیروزی داشتیم، حتی اون جایی که شکست می‌خوردیم امام مثل یک فرمانده پیروز حرف می‌زد با آدم‌ها. من یادم میاد که زمان چیز قطعنامه که امضا شد تو منطقه داشتن پیام قطعنامه که ما دیگه قطعنامه رو قبول کردیم، از امام رو از رادیو می‌خوندن. ما منطقه بودیم، از منطقه قرد داشتیم می‌رفتیم به سمت جنوب. این رادیو می آدم بچه ها نشسته بودن رو زمین و رادیو وسط بچه ها بود، رو خاک بچه ها نشسته بودن 10-20 نفر و عبارات امام خیلی اصلا آتش می زنه به جان آدم. من از شما خواهش میکنم پیام امام برای قطعنامه رو برید بخونید. این پیام مملو و از ایده انقلابی و جهان تغییر ده برای آینده است و مملو و از عرفان. این تعبیری که ایشون می گفت اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم، فرزندان انقلابیم کینه های انقلابی خود را حفظ کنید، کمربندها را محکمتر ببندید، هیچ چیز عوض نشده است، مبارزه ما از این بعد بزرگتر. چون همه تون پا شما بگم بچه های ما با تمام دنیا جنگیدن، تو جنگ ایران عراق، جنگ ایران عراق نبود، جنگ ایران با تمام دنیا بود. جنگ ما با صدام موقع فتح خرمشهر تمام شد، شکست خورد صدام، یعنی بعد از یک سال و نیم. از اون موقع به بعد ما با تمام دنیا جنگیدیم بچه های ما، یعنی با آمریکا، با انگلیس، با شوروی، با فرانسه، با دلار کشورهای عربی خلیج فارس که تمام میلیارد میلیارد دلار میدادن بهش و از 10-15 تا کشور سرباز میفرستادن براش، سرباز مزدور. این بچهای ما با دست خالی با دنیا، یک جنگ جهانی بود و بچهای ما مقاومت کردن و برنده شدن با دست خالی. بعد امام گفتش که او جبهه جهانی رو باز کرد و اینقدر محکم، ظاهرا یه نوع شکست بود دیگه، تو ما می‌خواستیم صدام رو برش بدیم به خاطر جنایتایی که کرده بود. البته هدف اولی ما این بود که کشور آزاد بشه، شد. و هدف دوم این بود که متجاوز تنبیه بشه. که خب نشد چون دنیا پشتش وایستاد. پیامی که ظاهرا شکسته عود پیروزی، من یادم بچه‌ها نشستن رو خاک پیام امام رضوی می‌خوندن، بچه‌ها گریه می‌کردن و وای که خب همشون هم بچه‌های جنگ بودن تو انقلاب زحمت کشیده بودن، بعضیشون از بچه‌های زندانیان قبل از انقلاب بودن، اون بچه‌ای که تو اون جنگ بودن از قبل از انقلاب چریک بودن، مبارز بودن، زندان بودن، شکنجه شده بودن، بعد از انقلاب توی درگیری‌های انقلاب بودن، تو جنگ جنگیده بودن، دستش قطع بود، تو بدنشون بعضی بچه‌ها تو بدنشون پر ترکش بود، به شوخی میگه اگه یه آهنربا کنار من بگیرن نشون میده کجاها، و اینجوری دست تو دستش پر ترکش، تو پاش، تو بدنش. دو تا برادر شهید شده، نمیدونم چی شده. همین بچه‌ها دور این رادیو که امام پیام رو میگفت، که امام گفت که اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم، این عبارت‌ها رو که میگفت بچه‌ها گریه می‌کردن و من هیچ وقت اون خاک می‌ریختم رو سر خودشون. همین بچه‌ها که 8 سال تو منطقه بودن می‌گفتن که ما یه کاری کردیم که امام آبروش رو از آبروش بگذره، ما کوتاهی کردیم، چطور شد که ما تا زندگیم ما زنده باشیم و امام بگه که امام جام زهر رو بالا بگه، جام زهر رو کوتاهی‌های ما داد دست او، ما باید مردانه‌تر می‌جنگیدیم. حالا بچه‌هایی که واقعا مردانه جنگیدن، ما نظیر مثل بچه‌های ما به شما بگم تو جنگ نیست دنیا. امام نگفته بود که ما یک جهان اساساً متفاوتی به جای جهان قبلی می‌خوایم بیاریم، ولی میگفت که این ارزش‌ها و روش‌های منجمد شده یه عصر ما قبل انقلاب باید تکان بخوره و تغییر بکنه. نمی‌خوام یک کل به جای یک کل دیگه بیاد، ولی می‌خوایم جامعه پیشا انقلاب با جامعه پسا انقلاب تفاوت داشته باشن، چون انقلاب یک امر اعتباری نیست. و اینم عرض می‌کنم، امام تعبیرش این بود بارها که اگر انقلاب ضد نداشته باشه، اگه انقلاب ضد انقلاب نداشته باشه، دیگه معلومه که او انقلاب نیست. انقلابی که ضد نداره معنیش اینه که دیگه هیچ کاری نمیخواد بکنه، هیچ اصلاحی نمیخواد بکنه، هیچ جایی نمیخواد درست کنه. کسی فکر نکنه یه انقلاب میتونه انقلاب باشه و دشمن نداشته باشه. کسی فکر نکنه میشه دشمنان یک انقلاب را تماماً به دوستان انقلاب تبدیل کرد. این اتفاق نمیفته هیچ وقت. تنها اتفاقی که میفته میدونین چیه؟ جای دوست و دشمن عوض میشه. جای دوست و دشمن عوض میشه. یعنی ممکن تو بری با دشمنان انقلاب دوست بشی، دوست و دشمن جاش عوض میشه. اما هیچ انقلاب و جنبش عدالت خواهی نیست که دشمن نداشته باشه. حتی ظلم هم بدون دشمن نیست. هم عدل هم ظلم هر کدومشون هم دوست دارن هم دشمن دارن. این فریبه که بگیم ما میخوایم همه دشمنان با ما دوست باشن. فقط دو تا اتفاق ممکنه بیفته که این حرف درست در بیاد از آن. یک، یا تو تغییر کردی یا انقلاب تو تغییر کرده تغییر بکنه، یا دشمنانش تغییر بکنن. یعنی یا اونا بپذیرن شعار عدل و برادری و برابری و انسانیت و محبت و صلح و زیر سایه عدالت رو، یا اگر اونا اینو نپذیرفتن معنیش اینه که تو پذیرفتی حرفای اونا رو، یعنی تو تن دادی به ظلم و نابرابری و قساوت و خشونت و جنایت اونا. که تو میشه تو همون حرفا رو میزنی، او هم همون حرفا رو بزنه ولی دشمن دوست شده باشه؟ این امکان نداره. اگر انقلابی سر حرفاش و شعاراش ایستاده باشه، اگر این انقلاب ضد نداشته باشه، معلوم میشه که دیگه اون نمیخواد چیزی رو تغییر بده. یعنی یک انقلاب فعال میخواد بشه یک جنبش منفعل، یه انقلاب نما میخواد بشه. انقلاب منفعل هم اصلا انقلاب نیست دیگه، اسمش انقلابه. تحت تفوق گفتمان ضد خودش کم کم قرار میگیره. البته من نمیخوام بگم یه دو قطبی کامل داریم، هیچ وقت تغییر نمیکنه، دشمنا همیشه دشمنن، هم دوستم همیشه دشمن دوسته، یه جنگ دائمی، اینو من نمیگم. من میخوام بگم کسی این طرف دشمن سازی غلط، تنش ایجاد کردن های بی خودی غلط، دقت میکنی دامن زدن به درگیری و خشونت و تنش غلط، این انحراف حتما. اصلا هدف ما این نبوده، هدف امام هیچ وقت تنش و درگیری نبود. همیشه حرف حق رو زد و به شما میگم هیچ وقت امام تیر اول شلیک نکرد، همیشه تیر اول از طرف دشمنان به اردوگاه امام شلیک شد، چه تو جنگای داخلی با گروه ها، قضیه ترور ها، قضیه تجزیه طلبی های داخل کشور، اون موقع جنگای تجزیه طلبی که در کردستان، در ترکمنصحرا، صحرا، در خوزستان، در بلوچستان، در جاهای دیگه هم اول انقلاب شروع شد که پشت همش هم سازمان سیا بود، اسنادش از لانه جاسوسی بعدن کشف شد، ساواکیای سابق و سرویس سازمان سیا، همه اسنادش تو لانه است. اسناد لانه جاسوسی رو برید بخونید، شما به عنوان نسلی که بعد از او قضایا اومد برید ببینید تو اسناد چیا هست. که اعتصاب ها، درگیری ها، تحصن ها، هر شود که آتش زدن خرمن های گندم، درگیری های قومی، درگیری های نژادی، درگیری های مذهبی، شیعه سنی، این حرفا پشت همش سیاه و مصاد بود. اینا تو اصلا در نجاستی بعضش آمده کاملا، اونم ببینید به کار کنیم همه دشمن ها با ما دوست بشن. این توهم خودش، این معنیش اینه که یا تو از حرفات پاپس بکشیدی یا اونا از مبانیشون پاپس کشیدن. کدومشه؟ اگه هر کسی سر حرفاش هست و اگه او حرفای ما درست بوده و هنوز درسته دیگه، پس چه تفاوتی، چه اختلاف دیگه افتاده؟ پس انقلاب چالش است، له و علی، له چه کسانی و علیه چه کسانی. اینا نکاتی است که باید روشن بشه که پایانه های نظری انقلابیون کجاست و منتهی الامال ما کجاست و روش های درست کدومه بدون ایجاد دشمنی های بی خودی و حد اکثر با تلاش حد اکثر برای تنش زدایی و برای زیاد کردن دوستان و کاستن از دشمنان، که این حرف کاملا درسته و باید استراتژی ما و بلکه یه هدف ما باشه. و این بحث نابگرایی اجتماعی که آقا ما دنبال یه مدینه فاضله ناب 100% نه، اینم نیست، اینم نیست. هیچ وقت امام تو صحبتاش این نبود و دنبال این نبود و معتقد به این نبودیم. اصلا مسلمان ها یعنی متدینین معتقد نیستن که یک جامعه انسانی 100% بیعه تو دنیا یه وقتی درست میشه. حتی زمان امام زمان هم اینجوری نیست. شما بگن زمان امام زمان سلام الله علیه که تو روایت ما هست، بله یه اصلاحات بزرگی در سطح جهان اتفاق میفته، حکومت واحد عدالت خواه جهانی زیر پرچم توحید و اسلام ایجاد میشه. اما معنیش نیست که در اون دوره هم همه چیز 100% نابه و هیچ نوع ناخالصی تو جامعه انسانی، تو افراد، تو خانواده، تو افراد اینا نیست. بشر در زمان او در اون زمان اختیار خودش رو که از دست نمیده، که اختیار باقی است، انتخاب، حق انتخاب باقی است. این مثال البته تفاوت زیادی داره. بنابراین ما یعنی امام دنبال نابگرایی اجتماعی هم به این معنا که اینا میگن موعودگرایی که چاشنی انقلابیگری است به تعبیر اونا، به اون معنا که این مفاهیم انتزاعی اتوپیستی غرق شدن تو اوهام ایدئولوژیک، ندیدن واقعیت، اینا نیست. که اونا میگن آقا با توهم، چون انقلاب ها بر اساس توهم شروع میشن، با توهم زدایی میشه موتور انقلاب ها رو پایین آورد یا خاموش کرد. یه بیماری تبع انقلاب هزیانگویی میاره، بعدم دوران ترمیدوری و دوران نقاهتش که رسید اوضاع برمیگرده به مدار ما قبل انقلاب، دوره تشنج و جنون تمام میشه، همه میخوان گفت که غلط کردیم و حرفا رو زدیم. همون قبلش درست بود. همین که ما تسلیم باشیم هر چی شما بگید همون کامل، همون درست. و شما ببینید سیر تحول آدمایی که بعد یا 20 سال پیش انقلابیای سوپر انقلابی که به امام میگفتن امام محافظه‌کاره. شما برید بخونید، ما اینا رو دیدیم تو دوره نوجوانیمون. کسانی رو ما دیدیم که اون زمان به امام میگفتن که این آقا سنتیه، این محافظه‌کاره. مرتجعی توند خیلی بنده کافی به آمریکایی نیست، به سرمایه‌دار این حرفای میزنن دیگه، از موضوع چپ و رادیکال و اینا. و الان هم اونا دارن بعدشون در خارج تو عراق یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن، سازمان مجاهدین منافقین مجاهدین دیگه بودن دیگه. اینا اون زمان میگفتن امام بنده کافی روشنفکر نیست، این آدم محافظه‌کار سنتی، اینا آخوندیزمه. با آخوندیزم که نمیشه انقلاب علیه نظام سرمایه‌داری و آمریکا ایجاد کرد، اینا ضد امپریالیستیشون دروغیه، واقعا ضد امپریالیست نیستن. الان نیروهای منافقین همین تو 3000 نیرو که با صدام همکاری میکردن علیه ما میجنگیدن و کردها و شیعه ها و مردم عراق رو قتل عام میکردن در اینکه رژیم صدام بمونه و جاسوسی میکردن، حالا همونا الان بعضیشون یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن، رسما خجالت با پرچم آمریکا روشون هاشون دارن، با اونا تو عراق با اونا گشت میدن. این وضعیت با این وقاحتش اینجوری از یک کمی کمتر وقیح‌تر داخل کشورم داریم. کسایی که اول انقلاب متهم میکردن که آقا اینا راستگراییه، اینا محافظه‌کاریه، اینا ارتجاعه، اینا فلانه، امولیه، اینا شعرهای چپ، سوپر چپ، سوپر روشنفکری، که کمونیست ها جلوی اینا باید لون مینداختن. بعد حالا همینا شدن مدافع دو آتیشه نظام سرمایه‌داری زیر پوشش کلمه توسعه. مدافع دو آتیشه نظام توسعه سرمایه‌داری، مدافع دو آتیشه تسلیم شدن به فشارهای خارجی تحت عنوان این که آقا تنش نباید ایجاد بشه، ما باید جزئی از جهان جدید بشیم و الا منزوی میشیم. من چه این حرفا، نه او دشمن ایجاد کردن های افراطی، نه این چراغ سبز بلکه چراغ زرد دادن. و چراغ اینا مزه چراغ سبز نیست، چراغ زرد. و به هر صورت اینم آخرین نقطه بود که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که ما میگیم نابگرایی رو نه در عمل معتقدیم اتفاق میفته، یک جامعه 100% کامل بی ایت ما معتقد نیستیم پیش میاد، ما اصلا مسلمان ها مؤمنین معتقدن بهشت تو آخرت نه تو دنیا. بهشت تو اون مفهومی که هر کس هر چی دلش میخواد آرزو میکنه میشه، هیچ چیز عیب نداره، هیچ کس هیچ چیز فسادی نیست، مزخرف نیست، همه چیز نورانی است، نه مال آخرته. ما هم برای اونایی که اهل بهشتن، ما تو دنیا کسی عقیده نداشته انقلاب بکنیم بهشت تو دنیا درست میشه، نه. ولی نابگرایی به این معنا نبوده، ولی اینو معتقدیم که جامعه رو باید اگر میشه 40 درجه اصلاحش کنی باید بکنی، اگر میشه 50 درجه باید بکنی، اگر 60% میتونی باید انجام بدی. نباید بگی یا 100% یا هیچ، تز همه یا هیچ تز غلطیه. هر کس هر چقدر میتونه باید تلاش خودشو بکنه، وظیفه خودشو انجام بده. ما در مورد خودمون، خانوادمون، فردمون و جامعه، هر کس هر کار میتونه باید بکنه. اما معتقد نیستیم که یه جامعه بی عیب 100% درست میشه که دیگه به هیچ جاش نمیشه انتقاد کرد، نه، همچین اعتقادی نداریم. اما معتقد امام بود و میگفت که اندیشه ای که پشتوانی تئوری که جامعه جدید میشه، او اندیشه باید ناب باشه، باید تماما درست 100% درست باشه. یعنی نقشه ای که دستت میگیری برای ساختن جامعه، برای مهندسی جامعه و نظام و سیستم تو دستت، اون نقشه باید 100% درست باشه. اونجا ما شکاک و نسبیگرا نمیتونیم باشیم. علت چیه؟ اینه که با نقشه غلط یا با نقشه مشکوک نمیشه و نباید راه افتاد. نقشت باید 100% درست باشه، ایدت مطلبت باید 100% درست باشه، اما در مقام عمل ما چقدرش میتونیم عمل بکنیم؟ هم من شما و من به عنوان فرد چقدر میتونیم این ارزش‌ها رو عملی کنیم در حد خودمون، و هم به عنوان جامعه چقدر میتونیم تو جامعه و تو سیستم اینا رو حاکم بکنیم؟ این بستگی داره کاملا به تلاش ما و جامعه ای که حرکتی که با یقین شروع شده با شک ادامه پیدا نمی کنه، فقط باید با یقین ادامه پیدا کنه. خیلی متشکرم. من ببینم ان شاء الله.